ساعت 24 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. تأکید رئیس جمهور بر بسیج عمومی برای اصلاح الگوی مصرف. آقای پزشکیان اصلاح فرهنگ عمومی در حوزه صرفه‌جویی و مدیریت مصرف انرژی از برنامه‌های اصلی دولت است. صاحب خانه شدن حدود 3000 خانوار سمنانی با تحویل کلید طلایی. در سفر وزیر راه و شهرسازی به استان سمنان، بخش اول قطعه دوم آزادراه حرم تا حرم هم زیر بار ترافیک رفت. تشدید بحران در بازار فراورده‌های نفتی با سکوت در شاهراه انرژی جهان. بلومبرگ با جنگ افروزی آمریکا و انسداد تنگه هرمز، ظرفیت تولید نفت کشورهای عربی با کاهش 3 میلیون بشکه ای در روز مواجه شده است. و برنامه حمایتی دولت از پرداخت ودیعه مسکن تا جبران خسارت خودروهای آسیب دیده و بخشودگی جرائم تحصیلات خرد. به زوجهای جوان هم اعتبار 300 تا 500 میلیونی خرید لوازم خانگی پرداخت می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. شنوندگان عزیز و محترم، هموطنان گرامی سلام، شب شما بخیر. من فائزه ملا علی با مشروع خبرهای ساعت 24 امشب در خدمت شما هستم. بسیج عمومی برای کاهش مصرف انرژی. رئیس جمهور در نشست بررسی برنامه‌های دولت برای مدیریت مصرف انرژی از ضرورت شکل‌گیری بسیج عمومی در سراسر کشور برای اصلاح الگوی مصرف خبر داد. آقای پزشکیان هدف اصلی دولت را اصلاح فرهنگ عمومی در حوزه صرفه‌جویی و مدیریت مصرف عنوان کرد و گفت این رویکرد به تدریج از طریق مساجد، مدارس، مراکز بهداشت، اصناف و مجموعه های محلی نهادینه می شود.
یعنی یه محله میشه مسئول، بسیج هم میشه، مردم هم میشن، مسجد هم میشه، حالا میتونیم مرکز بهداشت و مدرسه هم درگیر کنیم. اینجوری یک بسیج عمومی درست میکنیم، شهری نیست، کل کشور رو فرا میگیره. اینجوری نه کاربری وجود داره، نه هزینه برای شرکت ها رو بذاریم برای کارهای بعدی. اگر این موفق بشه سریع‌تر عمل می‌کنیم، مشارکت مردمی بیشتری رو به همراه خواهیم داشت و علاوه بر این فرهنگ مصرف رو می‌تونیم در منطقه چکار کنیم، جا بندازیم که اینا باید مصرفشون رو کم بکنن. یعنی این فرهنگ رو وارد کل جامعه می‌کنیم. هر کی در محله خودش بگه کجاها کولر آبی وجود داره، بعد خود اونا رو درگیر کنن، کولرهای آبوشین رو تبدیل به موتوراشون عوض کنن. ما می‌تونیم از این بچه‌هایی که ثبت نام کردم برای جانفدا، حتما درشون مهندس برق هست، مهندس مکانیک هست، یه تا آدمای سنوفی هستن، اینجوری اونا رو درگیر کنیم، بیان راحت هر محله رو خودشون برن درست کنن، حل کنن این وسایلی که هست. در هر مسجدی چقدر میتونیم بدیم به صورت الگو هم شده. حالا توی محله ممکنه 100 تا داشته باشیم، 50 نفر داوطلب باشن، چون من مطمئنم اگر مساجد رو درگیر کنیم حتما یه عده داوطلب خواهند شد و برای اینکه این اتفاق بیفته حتما این کار رو خواهند کرد. این جانفدایی که میگن 31 میلیون خورده 400 هزار نفر شدن، کمک میکنن برای پایداری این نظام و تاب‌آوریش. این خیلی میتونه تأثیر بیشتری داشته باشه.
رئیس جمهور همچنین در نشست بررسی برنامه‌های تأمین دارو و تجهیزات پزشکی در سال 1405 ضمن تأکید بر حفظ و تقویت روند تأمین مستمر دارو و تجهیزات پزشکی و نیز اظهار رضایت از تسویه بخش اصلی مطالبات کادر درمانی و کارخانجات دارویی دستوراتی از جمله اعمال حداکثر حمایت از برنامه ملی پزشک خانواده و نظام ارجاع، تسریع در پرداخت مطالبات پرسنلی، تغذیه و تأمین شیر خشک، تقویت ذخایر راهبردی اقلام سلامت محور و تأمین ارز مورد نیاز تسهیلات خرید اعتباری برای تأمین کالاهای سلامت محور و مواد اولیه را صادر کرد. معاون برق و انرژی وزارت نیرو گفت اگر هر مشترک فقط یک لامپ اضافی را خاموش کند، برق مورد نیاز تمام کارخانه های سیمان کشور تأمین می شود. رجبی مشهدی ادامه داد مردم نیازی به انجام کارهای پیچیده ندارند. کاهش مصارف اضافی و خاموش کردن تجهیزات غیر ضروری کمک بزرگی به تأمین برق پایدار در تابستان است.
هشدار، شما جزو گروه مشترکان پرمصرف هستید.
قبضه ایشون در واقع متوسط مصرف ماهانه شون در واقع تابستان سال گذشته بالاتر از الگوی مصرف هست و جزو مشترکین پرمصرف ما محسوب میشه.
مشترکان پرمصرف با چند تغییر رفتار میتونن مصرف رو کاهش بدن. یکی از این اقدامات استفاده از کولرهای کم مصرف در کشوره.
در واقع پیش بینی می‌کنیم که امسال جزء مشترکین خوش مصرف ما بشن با تعویض کولری که انجام دادن موتور کولر. میانگی بین 40-60% ما کاهش مصرف میتونیم داشته باشیم. از زمانی که روشن می‌کنن کولر رو انشالله ما شاهد کاهش هزینه‌های برق مصرفیش کنن باشیم.
سهم سامانه‌های سرمایشی در اوج تابستان حدود 30% که با بکارگیری سیستم‌های نوین به طور قابل توجهی مصرف کاهش می‌یابد.
این کولرها الان در به حساب برنامه وزارت نیرو است که تعداد زیادی از اینها رو تعویض بکنه.
اگر موتور 3 میلیون کولر آبی با موتور BLDC یا همون کم مصرف عوض بشه، 1000 مگاوات صرف جویی صورت میگیره که این میزان معادل مصرف یک شهر 4 میلیون نیست.
کاربران این امکانو دارن با تنظیم دورهای متفاوت بر اساس نیاز محیطشون در واقع دورها رو انتخاب کنن و این باعث کاهش مصرف انرژی و مصرف بهینه انرژی میشه که باعث میشه راندمان دستگاه بالاتر بشه و در مواقع ما میتونیم بین 40-60% در واقع کاهش مصرف نسبت به کولرهای متداول داشته باشیم. عمر موتورها معمولا حدود 10 برابر کولرهای عادی هستش و علاوه بر اینکه دارای ترموستات داخلی هستن که با توجه به تنظیم دمایی که میتونن انجام بدن باعث کاهش مصرف انرژی میشن.
حالا اگر در مناطق گرمسیر فقط 5 میلیون مشترک یکی از کولرهای خود رو خاموش کنه، معادل 10000 مگاوات صرف جویی میشه، یعنی 10 برابر نیروگاه اتمی بوشه.
در حوزه خانگی رفاه مردم جز اولویت هاست، اما ارزش افزوده وجود نداره و هرچی بتونیم در حوزه صرف جویی کنیم مطمئنن میتونیم در بخش های مولد انرژی بیشتری تحویل بدیم.
اگر بهینه مصرف کنند میتوانیم بخشی از این مصرف رو بریم صنعت، دو شیفت رو بکنیم سه شیفت، بخشش رو بریم صادر کنیم، پولش رو بیاریم زیر ساختمون رو تعمیر کنیم.
تعویض موتور کولرهای آبی با موتور BLDC علاوه بر افزایش راندمان بالا به حفظ پایداری شبکه برق کمک میکنه. ناهید خدادادی، خبرگزاری صدا و سیما.
ارائه تسهیلات 300 تا 500 میلیونی خرید لوازم خانگی به زوجهای جوان. مدیر کل توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان از امضای تفاهم‌نامه با 2 فروشگاه بزرگ لوازم خانگی کشور در راستای مسئولیت‌های اجتماعی و تسهیل ازدواج جوانان خبر داد. بهمن عبدی:
در اون تفاهم‌نامه شرایطی فراهم شده که جوانان ما با معرفی نامه‌ای که از سمت مراکز تسهیل ازدواج ما در استان‌ها انشاءالله دریافت خواهند کرد و استارت این کار هم در همون هفته ازدواجی از 28 اردیبهشت تا 3 خرداد زده خواهد شد، با مراجعه به ادارت کل استانی ما میتونن معرفی نامه رو دریافت بکنن که این معرفی نامه اونها رو به این دوتا مجموعه معرفی میکنه. پیش بینی کردیم که در اون مجموعه ها کانتر ویژه‌ای برای معرفی معرفی شدگان ما در نظر گرفته شده و جوانان ما میتونن، خانواده ها میتونن با مراجعه به اونجا از تحصیلات اعتباری 300 تا 500 میلیون تومانی خرید لوازم خانگی بهره مند بشن.
افتتاح قطعه دوم آزادراه حرم تا حرم در سمنان. بخش اول قطعه دوم آزادراه حرم تا حرم به طول 36 کیلومتر در مسیر شهر آرادان تا عبدالآباد با حضور وزیر راه و شهرسازی به بهره برداری رسید. خانم فرزانه صادق:
شروع سفر رو با افتتاح 36 کیلومتر از آزادراه حرم تا حرم، شروعش با افتتاح این 36 کیلومتر بود. این 36 کیلومتر از یک قطعه ای از 114 کیلومتر حدوداً در استان که امروز افتتاح شد و این یک قطعه ای از این کل آزادراه است و کل آزادراه حرم تا حرم هم قطعه ای از کوریدور سرخس تا مهرانه. اهمیت این پروژه کاملا مشهوده. تمام پیگیری هامون این هست که انشاءالله این آزادراه هرچه زودتر بقیه قطعاتش هم تعیین تکلیف بشه، همونطور که بخش خصوصی قطعات قبلی رو مشارکت کرده، انشاءالله با مشارکت بخش خصوصی بتونیم بقیه قطعات رو هم پیش ببریم.
حدود 3000 واحد مسکونی نهضت ملی مسکن هم شنبه با حضور وزیر راه و شهرسازی در استان سمنان افتتاح می شود. معاون وزیر راه و شهرسازی گفت ودیعه وام مسکن برای تعمیر و ساخت خانه های آسیب دیده و یا تخریب شده در جنگ از 400 میلیون تا 2 میلیارد تومان پرداخت می شود. عبدالرضا گلپایگانی افزود این وام متناسب با نرخ شهرستان، مرکز استان و کلان شهرها از محل مبلغ رهن که در اختیار بانک های مسکن قرار گرفته به مالکان پرونده های تشکیل شده پرداخت می شود. خبر دیگر این که پرداخت خسارت به خودروهای آسیب دیده در جنگ تحمیلی سوم به زودی آغاز می شود. رئیس کل بیمه مرکزی گفت منابع پرداخت 6000 میلیارد تومان خسارت خودروهای آسیب دیده در جنگ تا 48 ساعت آینده تأمین می شود تا بیمه ایران بتواند پرداخت خسارت ها را به زودی آغاز کند. جریمه دیرکرد تسهیلات زیر 700 میلیون تومان در تمام شبکه بانکی بخشیده شد. بانک مرکزی اعلام کرد بخشودگی از تاریخ 9 اسفند ماه 1404 تا 9 اردیبهشت ماه 1405 با همراهی شبکه بانکی در تمام کشور اجرایی شد. مؤسسات اعتباری که با وقفه زمانی به اجرای این بخشنامه اقدام کردند، به تدریج مبالغ مربوطه را به حساب آنها مرجوع می کنند. بانک مرکزی این را هم گفته که اگر شهروندان با تخلفی مواجه شدند، موضوع را از طریق سامانه ارتباطات مردمی بانک مرکزی پیگیری کنند. رئیس قوه قضاییه با اشاره به اهمیت برخورد قاطع با عناصر پیاده نظام دشمن گفت باید دشمن و توطئه‌ها و مکاید او را هرچه بیشتر و جامع‌تر بشناسیم. آقای محسنی اژه‌ای در نشستی با حضور تعدادی از صاحبان تریبیون و قلم افزود همراهان دشمن متجاوز عناصری خائن به وطن هستند و قانون تکلیف آنان را به وضوح مشخص کرده است. در قوه قضاییه به صورت فوق‌العاده به پرونده این عناصر رسیدگی میکنیم.
یک تصویر فرستاده بر اونها، یک مطلب اونها را اینجا بازنشر کرده، یه حرف اونها این که به دروغ بوده، این دروغ را اومده منتشر کرده. خب دشمن میخواد چیکار کنه؟ میخواد مردم نگران بشن، میخواد مردم مایوس بشن، میخواد مردم با هم همین کسانی که من این کارا رو انجام میدم اینا خود طبیعیست، اینا پیاده نظام دشمن هستن، اینا به نحوی از اینها به دشمن کمک میکنن. اگر امروز هر کسی به هر نحوی با یک شایعه دروغ کمک بکنه به هدف دشمن، پس طرفی احیانا مردم و مقداری در ارادهشون میخواد تأثیری بگذاره، این در راستای با کار دشمن هستش.
معاون اول رئیس جمهور در بازدید از فولاد مبارکه و صنایع پتروشیمی گفت بازسازی و نوسازی صنایع فولاد بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده به سرعت در حال انجام است. آقای عارف قدرت کشور را ناشی از پشتوانه مردمی دانست و افزود ایران مدیریت و کنترل تنگه هرمز را به ابزاری برای توسعه منطقه تبدیل خواهد کرد.
فولاد مبارکه، بزرگترین تولید کننده فولاد در خاورمیانه و شمال آفریقا. کارخانه‌ای که در ایام جنگ تحمیلی مورد حملات قرار گرفت، اما مهندسان نخبه ایرانی این کارخانه را نوسازی کردند.
ما بزرگترین داراییمون آورده دانشی سیستممونه و ما تعداد زیادی از پرسنلمون تجربیات بسیار مؤثری تو این حوزه ها داشتن. تا پایان سال 70% ظرفیت فولادمون رو کامل برمی‌گردونیم.
صنعت فولاد مبارکه در سه بخش اقتصاد چرخشی، تحول دیجیتال و محصولات با ارزش افزوده بالاتر پیشران می‌شود.
پیشران در اقتصاد ملی و سهممون از تولید ناخالص داخلی 1%. من واقعا اعتقاد دارم پیشران در توسعه و پیشرفت کشوری فراتر از این انتظاره. دیگه ایران فساد جنگ رمضان ایران قبل از جنگ نیست. بنابراین ما باید صنعتمون رو برای اون حالت ببینیم.
یکی دیگر از صنایعی که مورد حمله دشمن آمریکای صهیونی قرار گرفت، چند مجتمع پتروشیمی بود. حالا این واحدها هم این روزها در حال نوسازی هستند و امروز در جلسه مدیران این صنعت با معاون اول رئیس جمهور جزئیات این اقدامات صورت گرفته تشریح شد.
20 واحد درصد از اون 64 واحد درصد تولید کشور رو ما در واقع عملا داریم الان تایم به انشالله. من فشارم روی اینه که باید این میزان به حدود 60% از اون 60% از اون میزان تولید برسه.
آقای عارف در پایان این نشست بر جایگاه صنعت فولاد و پتروشیمی در برنامه هفتم تاکید کرد و افزود در کنار افزایش ظرفیت تولید و ارزآوری در بخش اشتغال هم این صنایع نقش مهمی در کشور ایفا می‌کنند.
ما اطمینان داشتیم و داریم که انشالله زود این دو تا صنعت بازسازی میشه. راهبرد هم صنعت هم دولت اینه که در کنار بازسازی بحث نوسازی و بهسازی را داشته باشیم، که اگر یه فناوری یک بخشی از صنعت باید به روز بشه حتما این کار انجام میگیره که صنعت ما با راندمان بالاتر و کارآمدی بیشتر باشه.
دشمن در خیال خام خود فکر میکرد میتونه صنعت‌های همجوار خلیج فارس رو از مدار خارج کنه، اما امروز خلیج فارسی‌ها در میدان سازندگی با قدرت میسازند. رعنا زربانیان، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
اینجا جام جم است، صدای جمهوری اسلامی ایران. تاکر کارسون، مجری و روزنامه‌نگار آمریکایی، گفته ایران تنگه هرمز را کنترل می‌کند چون بخش اعظم خط ساحلی آن در اختیار ایران است. این مسئله به جغرافیا مربوط می‌شود. ایران قبل از هر چیز یک قدرت اقتصادی است، چرا که کالاهایی که از آن تنگه در انتهای شرقی خلیج فارس عبور می‌کنند برای اقتصاد جهانی حیاتی هستند.
تهران تسلط به جهان از طریق تسلط بر تنگه هرمز را به ایران هدیه داد.
همین است که میگویند عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد.
هیچ کشتی جرأت عبور بدون مجوز از این تنگه را ندارد.
و این آخرین وضعیت تنگه هرمز است بعد از پروژه به اصطلاح آزادی ترامپ.
پروژه آزادی ترامپ از همون ابتدا مرده بود.
فشردن گلوی اقتصاد جهان این بار توسط اعمال مدیریت قانونی ایران در شاهراه انرژی جهان، حالا اینطور تحریم کنندگان ایران را عصبانی و هراسان کرده.
ایرانی ها حق بستن تنگه هرمز رو ندارن. ممکنه کشورهای دیگه جهان هم وسوسه بشن و این کار رو انجام بدن.
بعد از عمری کشتار و ترور و تحریم و استعمار کشورها و عبور از تمام خط قرمزهای قانونی در ایران و جهان، حالا حرف از قانون میزنند، هرچند در میدان نبرد حقوقی هم شکست خوردند. چون ایرانی ها حتی قبل از جنگ هم حق اعمال مدیریت در تنگه هرمز را داشتند در برابر نزدیک به نیم قرن تحریم.
در برابر این نقض حق تجارت آزاد جمهوری اسلامی، طبیعتا ما میتونیم به عنوان اقدام متقابل تجارت آزاد ایالات متحده رو هم در تنگه هرمز محدود بکنیم.
به زبان ساده فارسی، چیزی که عوض دارد گله ندارد.
شکی نیست که قفل کردن پول و اقتصاد ایران جواب میدهد.
و حالا که تجاوز و حمله غیرقانونی دیگری به ملت ایران تحمیل شده، حق ایران در استفاده از موهبت الهی تنگه هرمز و مدیریت آن بیش از پیش محفوظ است. طبق کنوانسیون 1958 ژنو که ایران در آن عبور بی‌ضرر کشتی ها را پذیرفته.
جنگ رمضان مشهودترین سند برای این است که عبورهای قبلی که از سنگ اتفاق افتاده به مقصد کشورهای حاشیه‌ای خلیج فارس عبور بی‌ضرر نبوده، به عکس عبور با ضرر بوده.
حتی بر اساس کنوانسیون 1982 جامائیکا که ایران هرگز آن را تصویب نکرده و آمریکا، انگلیس، آلمان، ژاپن و بسیاری از کشورهای صاحب کشتی هم عضو آن نیستند، باز هم ایران حق دارد در آب‌های سرزمینیش مانع عبور کشتی‌هایی شود که مخل نظم و امنیت کشورش شدند. حق دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری هم در ماده 26 همین کنوانسیون در ازای ارائه خدمات مشخصی مثل ایمنی به کشورهای ساحلی داده شده، حتی در زمان صلح.
به جز ماده 26 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده کانال کورفو هم تأکید می‌کند که کشورهای ساحلی موظف به تأمین امنیت ناوری دریایی هستند و به پاس خدماتی که میدن میتونن تعرفه و هزینه دریافت کنند.
در کنار همه اینها اضافه کنید حق اقدام متقابل یا به قول حقوقی ها مقابله به مثل ایرانی ها در برابر دزدی دریایی ترامپ و همدستانش را.
کشورها برای مقابله با تروریسم دریایی حق دارند ورود نظامی انجام بدن، بر اساس ماده 50 که منشور سازمان ملل متحد، حق دفاع مشروع خواهند داشت، میتونن اقدامات نظامی متناسبی را نسبت به رژیم متجاوز و کلیه گروه ها و رژیم های تروریست اعمال بکنن.
You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately.
و این آغاز فصل نوین خلیج فارس و تنگه هرمز است به دست توانمند ایران قوی. مطهره مهرابی، خبرگزاری صدا و سیما.
میلان اوهریچ عضو پارلمان اروپا خواستار انجام تحقیق درباره حمله موشکی به دبستان شجره طیبه در میناب شد. این مقام اروپایی گفت ممکن است این حمله از پیش برنامه ریزی شده باشد. رئیس جمهور آمریکا در تازه ترین اظهار نظر با طفره رفتن از پذیرش مسئولیت این جنایت گفت این موضوع در دست بررسی است و به محض اینکه گزارش آماده شود به شما ارائه خواهیم کرد. در پی تشدید پیامدهای جنگ در غرب آسیا و نگرانی از اختلال در مسیرهای حیاتی انرژی، سران کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسئان در نشست خود در فیلیپین راهکارهای مقابله با بحران انرژی و امنیت غذایی را بررسی کردند.
48مین اجلاس سران کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسئان در سبوی فیلیپین. موضوع اصلی مورد بحث بحران انرژی ناشی از تنش‌ها در غرب آسیا و پیامدهای اون برای کشورهای این منطقه.
در شرایطی که بی‌ثباتی‌ها افزایش یافته، آسئان باید هماهنگی و آمادگی خودش رو تقویت کرده و اقدامات عملی و جمعی برای تضمین پایداری تأمین انرژی را دنبال کنه.
نخست وزیر مالزی هم در این جلسه با تاکید بر ضرورت همکاری گسترده‌تر میان اعضای آسان، شورای همکاری خلیج فارس و چین هشدار داد بی‌ثباتی در مسیرهای تجاری و بازار انرژی ممکن است تا ماه‌ها ادامه داشته باشد.
آسان باید بپذیرد که همکاری راهبردی با شرکای قابل اعتماد و ائتلافهای منطقه‌ای می‌تواند امنیت بلند مدت انرژی این اتحادیه را تقویت کند.
کشورهای عضو درباره ایجاد یک مخزن مشترک سوخت برای تأمین اضطراری انرژی در شرایط بحران گفتگو کردند. البته هیچ تصمیم الزام‌آوری برای ایجاد این ذخیره منطقه‌ای اتخاذ نشد. این در حالی است که محدودیت تردد در تنگه هرمز موجب اختلال در تأمین انرژی، کود شیمیایی، افزایش قیمت‌ها و تهدید معیشت مردم منطقه شده است. نشست آسان بدون دستیابی به نتیجه مشخص در خصوص طرح‌های مطرح شده به کار خود پایان داد و ادامه بررسی‌ها به مذاکرات آینده موکول شد. سید وحید تمامی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت امروز یک شنبه کالابرگ سرپرستان خانواری که رقم پایانی کد ملی آنها 3، 4 و 5 است شارژ می شود. مرحله بعدی تخصیص اعتبار از 25 اردیبهشت را کشورهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی و همچنین خانواده‌های نیروهای مسلح به ازای هر نفر 1,000,000 تومان شارژ شد. ثبت نام کلاس اولی ها از اول خرداد آغاز می شود. به گفته معاون ابتدایی آموزش و پرورش، خانواده ها تا پایان اردیبهشت فرصت دارند تا برگه سنجش آمادگی تحصیلی را برای ثبت نام از مراکز سنجش دریافت کنند. امسال 1,187,000 کودک مشمول ثبت نام در پایه اول ابتدایی هستند.
کودکان عزیزی که متولدین 2/7/1398 تا 1/7/1399 هستند مشمولین ثبت نام کلاس اول ما میشن. بر اساس دستورالعمل ثبت نام هیچ الزامی به ارائه گواهی پیش دبستانی برای ثبت نام کلاس اول وجود نداره. هیچ کدوم از مدارس دولتی که مدارس هیئت امنایی هم جز اونها هستند نباید وجهی رو در موقع ثبت نام اخذ بکنن و یا ثبت نام رو منوط به دریافت وجه بکنن.
برگزاری آزمون ورودی برای ثبت نام تو پایه اول قانونی هم؟
خیر، همطور که در دستورالعمل ثبت نام هم سال گذشته اومده بود و امسال تاکید شده برای دانش آموزان کلاس اول برگزاری هر گونه آزمون ورود چه در مدارس دولتی غیر دولتی ممنوع هست.
فرمانده قرارگاه محرومیت زدایی ارتش در مراسم افتتاح سالن ورزشی شهدای ماکلوان فومن گفت ارتش جمهوری اسلامی ایران و سربازانش دوشادوش دیگر نیروهای مسلح برای حفظ این سرزمین جانفشانی کرده و خواهند کرد. امیر سرتیب ولی رحمانی افزود ارتش جمهوری اسلامی ایران در حوزه محرومیت زدایی و مردم یاری بیش از 576 طرح عمرانی را در 25 استان کشور اجرا کرده است.
فرمانده قرارگاه محرومیت زدایی ارتش در مراسم افتتاح سالن ورزشی شهدای ماکلوان فومن گفت ارتش جمهوری اسلامی ایران در حوزه محرومیت زدایی و مردمیاری بیش از 576 طرح عمرانی را در 25 استان کشور اجرا کرده است. امیر سرتیب ولی رحمانی با بیان اینکه ارتش جمهوری اسلامی ایران علاوه بر دفاع از کشور در زمان جنگ، اقدامات محرومیت زدایی در مناطق کم برخوردار را هم در دستور کار خود دارد گفت یکی از اقدامات ارتش برای توسعه سلامت جامعه ایجاد و توسعه فضاهای ورزشی است.
امروز افتتاح بخشی از پروژه‌ای هست که قرارگاه محرومیت زدایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در شهرستان فومن انجام داده. همین سالن ورزشی تقریبا 15 سال از جمله پروژه‌های نیمه کاره بود. خوشبختانه قرارگاه محرومیت زدایی ارتش پروژه‌های بخش کشاورزی رو هم در استان از جمله بحث لاروبی آب‌بندان‌ها که حدود 300 هکتار و پروژه‌های راهسازی حتی در پروژه‌های بخش فاضلاب مجموعه پروژه‌ای کردن در دست اقدام داره حدود 2.5 همت در کل استان داره که تا حالا 800 میلیارد تومانش به افتتاح رسیده.
با افتتاح مجموعه ورزشی چند منظوره شهر ماکلوان اهالی بخش سردار جنگل رشت میتوانند از مزایای آن بهره مند شوند.
این سالن ورزشی سالهای سال بود که اینجا افتاده بود. دستشون درد نکنه، زحمت کشیدن این سالن رو به اتمام رسوندن.
خیلی لطف بزرگی کردن به شهر بزرگ ماکلوان با این سالن تأسیس شد که بچه‌ها بتونن خیلی راحت تو منطقه خودشون به ورزش بپردازند.
در پایان این مراسم از سه خانواده شهید فومنی که در جنگ 12 روزه و جنگ تحمیلی سوم به شهادت رسیدند قدردانی شد. مشتبه نریمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
آسمان شمال شرق، برخی نواحی شمال و شمال غرب کشور ابری است و از صبح شنبه در مناطقی از گلستان و خراسان شمالی رگبار باران یا بارش پراکنده گزارش شده است.
خدا را شکر این هفته به تناوب عبور امواج تراز میانی جو را از نواحی شمالی کشور داریم. شاهد رگبارهای بهاری در کشورم خواهیم بود، به ویژه برای نیمه دوم هفته جاری که بارش قدری وسیع‌تر هم خواهد شد از روز سه‌شنبه به بعد. اما این رو هم عرض کنم، اگرچه بارش خوبی رو در بهار داشتیم اما استان تهران نسبت به پارسال این موقع 18% خدا رو شکر با افزایش بارش ها همراهه، اما نسبت به میانگین بلند مدت 30 ساله ما 38% کمبود بارش داریم و این نشون میده که حتما باید رعایت کنیم در مصرف انرژی و به ویژه در مصرف آب.
و حالا در ادامه دعوت میکنم شنونده خبرهای ورزشی باشید. مراسم قرعه‌کشی مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا در عربستان برگزار